بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 196، سطر سوم. و علم ان هذا البرهان اعم ماخذا مما استعمله الشيخ، فان الحاصل منه ان القوه الغير المتناهيه لو حركت بالفرض جسمين مختلفين لوجب ان يكون تحريكها اياهما متفاوتا. گفتیم که قوه جسمانیه نمیتواند اثر نامتناهی داشته باشد. استدلالی هم بر این مدعای اقامه کردیم. این استدلال هم در قوه جسمانیه جاری می شود، هم در قوه مجرده جاری می شود، ولی مصنف دلیل رو اختصاص داد به قوه جسمانیه. الان سوال ما اینه، با این که دلیل هم در قوه جسمانیه جاری است هم در قوه مجرده جاری است، چرا ابن سینا این دلیل رو اختصاص داد به قوه جسمانیه؟ ابتدا بیان میکنیم جریان این دلیل را در هر دو قوه، یعنی قوه جسمانیه و قوه مجرده. بعدن بیان میکنیم که چرا مصنف با وجود اینکه این دلیل مجرایش عام است، او را به یکی از این دو مجرا اختصاص داد، یعنی به قوه جسمانیه اختصاص داد. اما بیان این که این دلیل جریان مجرایش عام است، هم در قوه جسمانیه جاری است هم در قوه مجرده، بیانش اینه که ما از قوه تعبیر به جسمانیه و مجرده نمی کنیم، قوه رو عام قرار میدیم. بعد دلیل رو بیان میکنیم، میبینیم دلیل صادقه. قوه رو فقط اینطور متصف میکنیم که قوه غیر متناهی، یعنی قوه غیر متناهی تأثیر که فرض شده غیر متناهی تأثیره، اهم از این که جسمانی باشد یا مجرد باشد. دیگه جسمانی مجرد رو نمیگیم، قید نمیاریم تا دلیل عام بشه. اینطور میگیم اگر قوه نامتناهی جسمی را حرکت نامتناهی بدهد، جسم کوچکتر از او را حرکت نامتناهی بیشتر میدهد، پس لازم میآید که این دو تا جسم نه در مبدأ حرکتشون بلکه در طرف مقابل مبدأ نقصان و کسرت پیدا کنند، یعنی نقصان حرکت و کسرت حرکت پیدا کنند. یکی بیشتر حرکت کند، یکی کمتر حرکت کند، و اونی که کمتر حرکت می کند متناهی می شود. پس لازم می آید که یکی از این دو، لااقل یکی از این دو در طرف مقابل مبدأ متناهی شود، در حالی که فرضنا که اون یکی هم نامتناهی است. حرکتش منظوره، منظور اینه که حرکتش نامتناهی است. از کردم دیروز که حداقل لازم میاد یکیش متناهی باشه، ولی ما میتونیم هر دو را متناهی کنیم، اما کافیست یکیش را متناهی کنیم. خلف فرض رو در یکی جاری کنیم کافیه، ولو در هر دو جاری میشود. خب توجه کردیم دلیل جاری شد، هم در قوه جسمانیه هم در قوه مجرده. هر کدوم از این دو قوه بخوان متناهی تأثیر باشند، درباره شون این حرف رو میزنیم که باید حرکت دهن جسم رو به حرکات بی نهایت و جسم کوچک تر رو به حرکات بی نهایت بیشتر، و لازمش اینه که در طرف نامتناهی بیشتر و کمتر درست بشه، و اون کمتره میشه متناهی. خلف فرض لازم میاد، که توضیحات اینا گذشته که چند بار تا حالا توضیح دادم. این بیان اهمیت دلیل بود که دلیل مجرایش اهم است، هم در قوه جسمانی میاد هم در غیر جسمانی. اما بیان این که چرا مصنف اختصاص داد این دلیل رو به قوه جسمانی، بیانش اینه که چون بحثش در قوه جسمانیه بود، دلیل رو مقید کرد به قوه جسمانیه تا دلیل مناسب بحثش باشه، نه اینکه دلیل واقعا مقید بود. دلیل واقعا مقید نبود، دلیل مطلقه. اما مصنف چون در این مقید بحث می کرد، دلیل رو مقید کرد تا دلیل با مدعا مناسب باشه. مدعا تناهی قوه جسمانی است، دلیلم اثبات کند تناهی قوه جسمانی رو. این مطلب خواجه است. دیروز بر این مطلب من اشکال کردم، الان عبارت رو میخونم، بعد از اینکه عبارت تموم شد اشکال رو مجدد عرض میکنم و جواب میدم. اشکال بر خواجه وارد نمیشه. خواجه عجل لذین است که مبتلا به اینجور اشکالات بشه. حالا انشالله وقتی عبارت خوندم اشکال رو دوباره مطرح میکنم و جواب میدم. عبارت حالا توجه کنید، صفحه 196 این سطر دو سطر سوم. و علم که این برهانی که ابن سینا اقامه کرد اعم و مأخذن هست از آنچه که شیخ به کار گرفته. شیخ او رو در قوه جسمانی به کار گرفته، در حالی که او در مورد اعم از قوه جسمانی به کار میره، یعنی هم در قوه جسمانی به کار میاد هم در قوه مجرد به کار میاد. فإن الحاصل من، حاصل از این برهان این است که قوه غیر متلاهیه، بدونی که قید جسمانی بیاریم و بدونی که قید مجرد بیاریم، فقط همین اندازه میگیم قوهی که میخواهد تأثیر نامتلاهی کند. اگر حرکت دهد بالفرض دو جسم مختلف را، بالفرض هم دقت کنیم، ما به این بالفرض هم اهمیت دادیم، چون در واقع گفتیم قوه مجرد یک جسم حرکت میده، یعنی این عقل این فلک حرکت میده، دو تا فلک حرکت نمیده، فقط همین فلک حرکت میده. در واقعیت هر قوه مأمور حرکت یک جسمه، یعنی این عقل مجرد این فلک رو حرکت میده که فلک مثلا سریع الحرکته، یا اون قوه مجرد دیگه فلک بطیع الحرکت رو حرکت میده. اینطور نیست که، یا به عبارت بهتر این فلک کوچک رو حرکت میده اون فلک بزرگ رو حرکت میده. اینطور نیست که یک قوه دو تا فلک رو، یکی بزرگ یکی کوچک حرکت بده. ولی فرض میکنی که یک قوه که قوه مجرده دو تا جسم، یکی بزرگ یکی کوچک رو حرکت بده. اینو فرض میکنیم. یادتون باشه اینو در جلسه اسبق من گفتم. روح لو حرکت بالفرض جسمین مختلفین، جسمین مختلفین این مختلفین فی المقدار، نه مختلفین فی الطبیعه. اینم خواجه در قبل بیان کرد که در جلسه دیروز بیانش کردیم. لبجبه اگر قوه نامتناهی داشته باشیم که فرزند دو جسم مختلف فی المقدار رو حرکت دهد، لوجب ان یکون تحریکها، یعنی تحریک این قوه یاهما، یعنی این دو جسم را متفاوت باشد. تحریک باید متفاوت باشه، یکی رو بیشتر حرکت بده یکی رو کمتر حرکت بده. و یلزم منه، یعنی یلزم از این تفاوت، از این تفاوت حرکت و اینکه یکی اقل است یکی اکثر است، لازم میاد که این حرکت متناهی باشد بالقیاس الی احدهما، یعنی بالقیاس الی اقل. اینا رو خواجه داره به کنایه ذکر میکنه، به رمز ذکر میکنه، چون قبلا توضیحشو گفته دیگه لازم نیست مجددا توضیح بده. بعد ان فرضت غیر متناهیت مطلقا، بعد از این که فرض شد که این قوه غیر متناهی است مطلقا، مطلقا این نسبت به هر دو جسم، فرض شد که نسبت به هر دو جسم غیر متناهی تأثیره، حالا معلوم شد که نسبت به اون جسم بزرگ متناهی تأثیره، نسبت به اون جسمی که حرکتش اقل است متناهی شد. هذا خلف و یعنی خلف نفس و باطل. فاذن قوه غیر متناهیه، نه قوه جسمانی بلکه قوه غیر متناهی. سبا انکان جسمانیتن او غیر جسمانیتن، اینجا تصریح میکنه به تعمیم، به اهمیت که دلیل واقعا اهمه. قوه غیر متناهی، قوه غیر متناهی که میگه یعنی قوه ای که ادعا میشود تأثیرش غیر متناهی. سالا ما قوه غیر متناهی تأثیر نداریم، الان استدلال برای اینه که ثابت کنیم قوه غیر متناهی تأثیر نداریم. اما این که میگه قوه غیر متناهی یعنی قوه ای که ادعا میشود تأثیرش نامتناهی است. بالا هم که گفت قوه غیر متناهی منظورش همین بود، اونجا من معنا کردم قوه ای که ادعا میشود تأثیرش نامتناهی است. قوه ای که ادعا میشود تأثیرش نامتناهی است، چه جسمانی باشد چه غیر جسمانی باشد، ممتنع است که مباشر تحریک اجسام شود بالقصر. ممتنع است که این چنین قوهی حرکت دهد اجسام را به قصر. به کلمه مباشرتن و بالقصر دقت کنید. میخوام جواب اشکالی که دیروز مطرح کردم از همین دو کلمه در بیارم، که خواجه عنایت داره روی این دو کلمه و اون اشکالی که من گفتم حتما تو ذهنش بوده و اونو وارد نمیدونسته، لذا کلمه مباشره و بالقصد آورده. خب حالا این بمونه، بعدن بیشتر توضیح میدم بیشتر روشن میشه. و خب تا اینجا بیان کردیم که برهان اعم است، هم شامل قوه جسمانی میشه هم شامل قوه غیر جسمانی. حالا این سوالو میخوام جواب بدیم که با وجود اهمیت برهان چرا مصنف اختصاصش داد به قوه جسمانی؟ و شیخ و خصصه او بالقوت الجسمانیه، زیرا قرضش در این موضع این بود که لانهایت رو از قوه جسمانیه نفی کند. یعنی بحثش در قوه جسمانی بود و مقصودش این بود که بفهماند قوه جسمانی غیر متناهی نیست، لذا دلیل رو به قوه جسمانی نسبت داد، اختصاص داد، و الا دلیلش اختصاص به قوه جسمانی نداشت، دلیل شامل قوه مجرد هم میشد. اشکالی که دیروز کردم این بود که قوه مجرده جسم رو به حرکت شوقی حرکت میدهد. قوه مجرده یعنی عقل، که قوه ایست مجرد از ماده، نیرویست مجرد از ماده و میتواند حرکت دهد شی رو، اما حرکت شوقی. در حرکت شوقی جسم بزرگ و جسم کوچک یکسان حرکت میکنن. اینطور نیست که جسم بزرگ مقاومتش بیشتر باشه جسم کوچک مقاومتش کمتر باشه، هیچ کدومشون مقاومت اصلا ندارن، حرکت شوقی رو با اشتیاق انجام میدن، مقاومت نمیکنن. بنابراین حرکت جسم بزرگ و حرکت جسم کوچک نسبت به این قوه مجرده یکسانه. اگر یکسان شد تفاوت به اقل و اکثر پیدا نمیشه. تا شما بگویید پس جسم بزرگ به خاطر اینکه حرکتش اقل است باید حرکتش متناهی باشد و خلف فرض لازم بیاید، اصلا این مباحث پیش نمیاد، چون حرکت حرکت شوقیه و در حرکت شوقی مقاومت نیست. وقتی مقاومت نیست هر دو یکسان حرکت میکنن، جسم بزرگ و جسم کوچک هر دو بی‌نهایت پیش میرن، در زمان بی‌نهایت یا به تعداد بی‌نهایت حرکت میکنند، بدون این که یکی اقل بشه یکی اکثر بشه. تا شما به بهانه اقل و اکثر تناهی رو نتیجه بگیرید، اصلا اقل و اکثر پیش نمیاد. این اشکال بود که جلسه گذشته عرض کرد و این اشکال به ظاهر بر این عبارت وارده. قوه غیر جسمانی یعنی قوه مجرد مجرای این دلیل نیست، قوه جسمانی مجرای دلیله، چون دلیل داره بیان میکنه تفاوت رو. یعنی دلیل مبتنی بر تفاوته که یکی حرکتش اقل میشود یکی حرکتش اکثر میشود، در حالی که در قوه مجرده که اجسام حرکت شوقی میکنن اصلا تفاوت به اقل اکثر اتفاق نمیفته. هر دو یکسان حرکت میکنند. پس با این بیانی که گفته شد معلوم شد که دلیل اعم نیست، دلیل واقعا مختص به قوه جسمانی است. این آیاتون باشه دیروز از کنم، قبلش هم گفتم، دوبار تا حالا گفتم، بار سوم معلوم دارم از میکنم. جوابش اینه، حرکتی که مورد بحث ماست حرکت قصریه. یعنی ما میگوییم از اولم بحثو تعیین کردیم، موضوع بحثو تعیین کردیم، گفتیم یه وقت بحث میکنیم که این قوه بدنه خودش رو حرکت نامتناهی میدهد، این حرکت حرکت طبیعیه که بعدن بحث میکنیم. یه بحث ما اینه که این قوه جسم دیگر رو حرکت قصری میدهد، حرکت بی نهایت میدهد. این الان مورد بحث ماست که قوه نه جسم خودش رو بلکه جسم دیگر رو حرکت داد، که حرکت میکنه حرکت قصری. پس بحث ما در حرکت قصریه، آیا حرکت قصری میتواند بی نهایت باشد یا نه. حرکت شوقی که حرکت قصری نیست، حرکت شوقی از حرکت طبیعی بالاتره، حرکت قصری نیست. پس وقتی اگر ما حرکت شوقی رو مطرح کنیم خروج از بحثه. این اشکالی که ما بر خواجه داریم وارد میکنیم، این اشکال خروج از بحثه. خواجه متوجهه که داره حرکت قصری رو مطرح میکنه. خب حالا اگر نیروی مجرد بخواد حرکت قصری بده همین وضعه، یعنی بازم حرکت قصریش چون با مقاومت متحرک روبرو میشه، اگر جسم بزرگ باشه مقاومتش بیشتره، اگر جسم کوچک باشه مقاومتش کمتره، قهرن اختلاف در حرکت پیش میاد، یکی حرکت میشه اقل، یکی حرکت میشه اکثر. چون حرکت قصری، حرکت قصری مقاومت میطلبه، یعنی متحرک در مقابل حرکت قصری مقاومت میکنه. حالا محرک میخواد نیروی مجرد باشه، میخواد نیروی جسمانی باشه. این اولا بحث ما در حرکت قصریه و حرکت شوقی حرکت قصری نیست. پس نمیتوانیم اصلا در مسئله حرکت شوقی رو مطرح کنیم و نتیجه بگیریم که حرکت شوقی یکسانه. حتما باید حرکت قصری مطرح کنیم. حرکت قصری هم که مطرح بشه یکسان نیست، چون حرکت قصری در مقابلش مقاومت میشه، حالا چه محرک جسمانی باشه چه غیر جسمانی. به معنی که حرکت قصری شد اون متحرک مقاومت میکنه، مقاومت کرد اختلاف حرکت درست میشه، مخ دلیل جاری میشه. این اولا. ثانیا همون تو که عرض کردم بحث ما در محرک مباشره، نیروی مجرد مباشره تحریک نمیشه. نیروی مجرد نفس رو تحریک میکنه، اون وقت نفس مباشره تحریک جسم میشه. پس نیروی مجرد هیچ وقت مباشره حرکت نمیشه. اگر مباشره حرکت شد اختلاف در حرکت پیش میاد، که البته اگه مباشر بشه حتما هم حرکت میشه حرکت قصری. اون وقتی که مباشر نمیشه حرکت میشه حرکت شوقی، یعنی با شوق نفس رو تحریش میکنه، نفسم مباشره حرکت میشود. پس حرکت شوقی اولا قصری نیست، ثانیا مباشری نیست، یعنی تحریک مباشری نیست. پس به دو جهت از بحث ما بیرونه. نفس مجرد نیست در فعلش، نفس مجرد هست در ذاتش اما در فعلش مجرد نیست، لذا میتونه مباشره تحریک جسم بشه چون در فعلش مجرد نیست. چی کار انجام میده؟ تحریک میکنه بی نهایت. خب اونو بعدن بحث میکنیم که اگر شما قوه جسمانی رو اجازه نمیدید که کار بی نهایت کند، چگونه نفس فلک کار بی نهایت میکنه. این اشکالیست که بعدن مطرح میشه و جواب داده میشه، اینو فعلا نگرید در کار. خب از میکنم اشکال هست، ولی اشکال بعدن جواب میدی. با چی نمیشه جواب داد؟ نه در شوقی عرض میکنم، در حرکت شوقی محرک مباشر نیست. پس ما چون بحث در حرکت مباشر میکنیم، پس حرکت شوقی بیرون میره. اینو دارم عرض میکنم. اما حالا اون مباشر میتواند تحریک نامتناهی کند یا نمیتواند، ما الان گفتیم نمیتواند. بعدن اشکال میشود که نفس فلک توانست. اینو چطوری جواب میده؟ خب جواب میدیم بعدن. الان بر این حرفای فعلی من این اشکال وارد نمیشه. اشکال که شما میگید اشکال بر اصل مدعا وارد میشه که قوه جسمانی رو گفت حرکت بی‌نهایت نمیتواند ایجاد کند، در حالی که فلک چه قوه جسمانی داره؟ حرکت بی‌نهایت ایجاد میکنه. این یه اشکال بر اصل مطلبه، بر اصل استدلاله. الان ما اشکال بر اهمیت استدلال داریم میکنیم و جواب میدیم، نه اشکال بر اصل استدلال. اشکال شما اشکال بر اصل استدلال، اون بعدم مطرح کنیم جواب بدیم. الان اشکال بر اهمیت کردیم، دیدیم اشکال وارد نیست. من اشکال کردم بر این اهمیتی که خواجه ادعا کرد، بعدم جواب دادم، جواب دادم که این اشکال وارد نیست، همونطور که خواجه میگه این دلیل اهمه، مجرایش اهمه. خب بحث ما در استدلال تمام شد. حالا شروع میکنیم به اشکالاتی که فخر بر استدلال وارد کرده. اولین اشکالی که کرده این است که تفاوت را قبول داریم، یعنی این قوه که حالا فرضش کردیم قوه جسمانی حرکت میدهد، جسم بزرگ رو حرکت بی نهایت، حرکت هم میدهد جسم کوچک رو حرکت بی نهایت، و تفاوت بین الحرکتین هم موجوده، اینو قبول میکنم. ولی تفاوت سه جور میتونه باشه، سه جور تفاوت میتونه حاصل بشه. یکی اینکه جسم بزرگ در زمان اقل حرکت کند و جسم کوچک در زمان اکثر، که به لحاظ زمان اقل و اکثر درست بشه. این نوع تفاوت. دوم این که جسم بزرگ عدد حرکاتش کمتر باشد، جسم کوچک عدد حرکاتش بیشتر باشد، که تفاوت در عدد باشه. در فرض اول تفاوت در زمان بود، در فرض دوم تفاوت در عدد. سوم این که تفاوت در سرعت و بعد باشه، جسم بزرگ کنتر حرکت کند و جسم کوچک تندتر حرکت کند. تفاوت در سرعت و بعد باشه، تفاوت در زمان حرکت یا در عدد حرکت نباشه. این سه تا تفاوت رو ما تصور میکنیم. تفاوت اول و دوم در بین المبدأ و المنتها، حالا تعبیر با منتها از کردن خوب نیست ولی حالا تعبیر میکنیم. تفاوت اول و دوم بین المبدأ و المنتها ظاهر نمیشه. در مبدأ که تفاوتی نیست، هر دو از یه مبدأ شروع کردن. در وسط هم که تفاوت در تعداد حرکت یا زمان حرکت نیست. این تفاوت حتما باید در پایان حرکت ظاهر بشه، یعنی یکی زمان زودتر قطع بشه، دیگری زمان طولانی تر بره، یا یکی عدد کمتری رو داشته باشه، دیگری عدد بیشتر داشته باشه. خب این تفاوت در مقابل مبدأ ظاهر میشه، وقت لازم میاد که مقابل مبدأ متناهی بشه. اما اگه تفاوت به سرعت و بعد باشه، این تفاوت به سرعت و بعد تو خود همین حرکت وجود پیدا میکنه، دیگه لازم نیست در منتهای حرکت ظاهر بشه، لازم نیست در طرف مقابل مبدا ظاهر بشه. این دوتا هر دو حرکت میکنن، هر دو حرکت میکنن. اون بزرگه کنتر حرکت میکنه، کوچیکه سریعتر حرکت میکنه، ولی همیشه ولی زمان بی نهایت حرکتشون ادامه پیدا میکنه و به تعداد در زمان بی‌نهایت هم حرکتشون ادامه پیدا میکنه، یعنی متناهی نمیشن. تفاوت هست ولی تفاوتی نیست که در مقابل مبدأ ظاهر شود تا شما بگید مقابل مبدأ اقل و اکثر شد، اقل باید متناهی بشه. اینا هر دو به سمت بی‌نهایت میرن، بی‌نهایت بالقوه به سمت بی‌نهایت میرن، یکی سریع‌تر میره یکی بطیتر میره، ولی هیچ کدومشون متوقف نمیشن. اگر اینطوری بیان کنید هیچ اشکالی پیش نمیاد. پس فخر رازی گفته تفاوت رو به وسیله سرعت و بعد توجیه میکنیم و این چنین تفاوتی باعث تناهی حرکت و پیدایش خلف فرض نیست. این اشکالیست که فخر رازی کرد. جواب اینه که از بحث بیرون رفتید. بحث ما در قوه نامتناهی شدتن نیست. اونجا که قوه بخواهد سرعت یکی رو سریعتر یکی رو بطیتر حرکت بده، اون مورد بحث ما نیست. ما در فصول قبلا بیان کردیم که در قوهی که نامتناهی یا متناهی باشد شدتن بحث نداریم. بحث ما در قوهی است که بخواهد نامتناهی باشد عدتن یا مدتن. اینو قبلا بحث کردیم. پس این اشکالی که فخر بر ما بر ابن سینا وارد کرده خروج از بحثه و اشکالی که خروج از بحث باشه پذیرفته نیست. قبلا گفتیم، دلیلش هم آوردیم. ببینید اگر بحث ما اگر بحث
در مدت و تعداد
بله، وقتی که ما بحثمون این باشد که بحثمون در شدت و ضعف قوه نباشه، اصلا سرعت و بعد مطرح نمیشه. سرعت و بعد مال شدت و ضعف قوه است. ببینید اصلا بحث سرعت و بعد مطرح نیست اینجا. اینو قبلا مطرح کردیم. سفرش چرا اینو به تماتش بذارید من آدرسشو بدم فقط به شما. صفحه 174 و صفحه 174 القوتو قد تکون علا اعمال متناهیه و قد تکون علا اعمال غیر متناهیه. دیگه توضیح دادیم تا آخر، شما اون فصل رو مراجعه بکنید. اونجا بحث کردیم که بحث ما در سرعت و بعد اصلا نیست. بحث ما در تناهی و عدم تناهی شدی قوه و در نتیجه بحث ما در سرعت و بعد متحرک نیست. ببینید چی عرض میکنم، هم در قوه شدت و ضعف رو مطرح نمی کنیم، هم در متحرک سرعت و بعد رو مطرح نمی کنیم. شما قبول میکنید که در قوه که محرک است شدت و ضعف مطرح نیست، ولی در متحرک سرعت و بعد رو مطرح می کنید، در حالی که ما همه رو کنار گذاشتیم، اصلا بحث از سرعت و بعد نداشتیم.
اون چیزی که اونجا گفتید، این گفتید که حرکت در آن نشه، ما قبول داریم.
نه اونجا اینو نگفتیم چون حرکت، اونجا نگفتیم چون حرکت در آن نمیشه. اون نتیجه ای بود که گرفتیم. دوباره مراجعه کنید به اون فصل. اون نتیجه ای بود که ما گرفتیم. نگفتیم چون اگر شدتاً نامتناهی باشه حرکت در آن اتفاق نمیفته، بلکه گفتیم اگر شدتاً نامتناهی باشه حرکت در آن اتفاق میفته. این نتیجه بحثی بود که اونجا گرفتیم، نه دلیل بود. حالا اینو مراجعه کنید. الحال ابن خاطر اینطور جواب میده، میگه که این از بحث خارجه. اگر از بحث خارج باشه در اشکال فقه وارد نیست. اگر در بحث داخل باشه اشکال وارد. شما میفهمید در بحث داخله، خب شما اشکال وارد بدید. خاطر میگه در اشکال، میگه در بحث وارد نیست، بحث در این نداریم، پس اشکال وارد نیست. تفاوت در مقاومت، و عدم مقاومت و کمی مقاومت و زیادی مقاومت
باشه. اگر سرعت باشه ادتن یا زمانه یکی زمانش بیشتر یکی زمانش کتر یکی تعدادش کتر یکی تعدادش بیشتر.
بله
این دو تا تفاوتی که حال چه اول مرکت باشه فرق اول مرکت که اونها وارد دیگه رو مرکت
اون دو تا درسته، یعنی اختلاف در زمان و اختلاف در عدد درسته، ولی اختلاف در سرعت و بعد خارج از بحث.
اختلاف در زمان و در عدد باشه ولی نامتناهی باشه اشکال نمیشه.
اختلاف در نامتناهی اشکال داره.
یه چیزی دیگه در این فرق و فرق اون مسیرش و مساحتی که داریم میگیم این اختلاف نمیشه موجود. اگه دایره اش بزرگتر باشه، دایره اش بزرگتر باشه، قطعا اون که دایره اش بزرگتره تعداد بیشتری رو میزنه که بزرگتر قطعا رو میزنه. خب این مسیر از همه حال فرض میکنه که مسیرشون یک
مسیح میکنم
دو
جسم حرکت کنیم. بله اینا ظاهرا بحث شد قبلا، بعدا قبلا بحث شدیم که دوتا مسیرشون یکیه، مبدعشون یکیه، منتها مقابل مبدع یکی بیشتر حرکت میکنه یکی کمتر، یکی در زمان بیشتر یا تعداد بیشتر. این همه بحث شد قبلا، اینا داخل بحثه. تفاوت درست میشه تفاوت در نامتناهی، تفاوت در نامتناهی خلف فرضه، چون تفاوت در نامتناهی باعث تناهی میشه، وقتی باعث تناهی شد با فرض نمیشه. اینه قبلا بحث شد که همش ولی اعتراض المشهور الذی اورده الفاضل و شارح علیه بر مصنف مندفع، اون اعتراض مبتداست مندفعی که بدنیت خبرش. اعتراض چجوریست؟ به این که اجازه داده است فخ که تفاوت در تحریکن به سرعت و بعد باشد، نه تفاوت در زمان باشد یا تفاوت در عدد باشد، بلکه تفاوت به سرعت و بعد باشد. و در این هنگامی که تفاوت به سرعت و بعد لا یلزم منه انقطاع احدهما، از چنین تفاوتی انقطاع احدهما لازم نمیاد. اگر تفاوت در زمان باشه، یکی زمان بیشتر یکی زمان کمتر حرکت کنه، اونی که زمان کمتر حرکت میکنه متناهی میشه. تفاوت به عدد هم باشه همینطور، اما اگه تفاوت به شدت و ضعف باشه، تفاوت به سرعت و بعد باشه، ممکنه هر دو حرکتشون ادامه پیدا کنند، یکی سریعتر یکی بطیتر و هیچ وقت هم به نهایت نرسد. این اعتراض مندفع از زیرا مراد به قوهی که ذکر شده در اینجا قوهیست که لا نهایت لها به اعتبار المده بالعده، نه به اعتبار شدت، چنانچه قبلا گذشت در اون فصلی که اشاره کرده. این ایراد اول فخ بود که باطل شد، اما ایراد دومش بله این اعتراض مشهوره، ولی باید توجه کرد. فرض کنید که در بعضی حرکات هم سرعت و بعد درست باشه، ولی ما اون حرکتی رو مطرح میکنیم که در تعداد مخالف باشه یا در زمان مخالف باشه، اونجا اشکال پیش میاد و یک جا اشکال پیش بیاد بر ما کافیه. ما داریم اونجایی رو بحث میکنیم مطرح میکنیم که اختلاف در عدد باشه یا اختلاف در زمان باشه، یک دفعه اتفاق بیفته بر ما کافیه. خلف فرض یک دفعه باشه اشکال داره، لازم نیست همه وقت باشه. شما در همه جا با سرعت و بعد توجیه کنید، یه جا رو که ما داریم فرض میکنیم به ما واگذار کنید که ما این فرض رو انجام بدیم، نگید فرضت باطله. در چنین فرضی اشکال پیش میاد و کافیه برای ما. خب ثم انه اورد علیه سوالا آخر، علیه بر مصنف یا بر استدلال مصنف یک سوال دیگری وارد کرده، و اون سوال و اشکالی است که خود ابن سینا بر دیگران مطرح کرده، حالا فخر اون اشکال رو گرفته بر خود ابن سینا وارد میکنه. اختلاف هست بین حکما و متکلمین که حوادث متعاقبه متناهی یا نامتناهی. حوادث متعاقبه مثل فرض کنید که افراد انسان که امروز فردی حادث می شود، بعد از او فرزندش حادث می شود و او ممکنه بمیره فرزنده باشه، دوباره این فرزنده پدر میشه، فرزندش باقی میمونه، خودش از بین میره، همینطور سلسله انسان ها پشت سر هم تعاقب میکنن، همه با هم جمع نمیشوند. آیا سلسله حوادث متعاقبه جایز است که نامتناهی باشند یا اینکه واجب است متناهی باشند؟ متکلم میگوید واجب است متناهی باشند، فیلسوف میگه جایز نامتناهی باشن، و اتفاقا نامتناهی بودنشون هم واقعه، نه تنها جایزه بلکه واقع هم شده. اختلاف بین فیلسوف و متکلم در این مسئله، در حوادث متعاقبه اختلافه. فیلسوف میگه که این حوادث نامتناهی هست. متکلم اشکال میکنه، میگه این حوادث روز به روز دارن اضافه میشن. تا دیروز مثلا این موجود، این انسان موجود بود، حالا فرزنددار شده، صاحب فرزند شده، یه فرد بر این سلسله حوادث اضافه شد. اگر این سلسله نامتناهی است، اضافه و کم شدنش معنا نداره، در حالی که ما می‌بینیم این سلسله داره اضافه میشه، کم نمیشه، اضافه میشه، پس نمیتونه نامتناهی باشه، چون در نامتناهی صدق نمی کند اضافه شدن، همونطور که صدق نمی کند کم شدن. جایی که اضافه شدن صدق کرد، حتما باید نتیجه بگیریم که عدم تناهی نیست بلکه تناهی هست. در حوادث اضافه شدن حاصل میشه، پس عدم تناهی نیست بلکه تناهی هست. این اشکال رو متکلم بر فیلسوف میکنه. ابن سینا از این اشکال جواب میده. جوابش اینه که سلسله متعاقبه باقی نمیمونند تا اضافه شدن صدق کنند. اضافه شدن صدق نمیکنه. این فردی که امروز آمده اضافه شده بر چی؟ بر معدومات که نمیتونه اضافه بشه. اون انسان‌های قبلی همه رفتن، اونی که باقی مونده چند نفرن که متناهیان. الان داره این شخص تازه متولد اضافه میشه به این متناهی‌ها، به اینا که هستن، اضافه نمیشه به نامتناهی، چون نامتناهی باقی نمون. اگر نامتناهی رو جمع کنید، اگر نامتناهی رو جمع کنید و همه موجود باشن، اون وقت نمیتونی چیزی بهش اضافه کنی. اما نامتناهی معدوم شده، اون که الان مجموعه حاصل و موجود هست، این مجموعه متناهیه، اون که الان موجوده متناهیه، این شخص تازه متولد شده هم به اون مجموعه متناهی داره اضافه میشه، نه به نامتناهی، چون نامتناهی که از بین رفته مجموعه درست نکرده. پس اصلا اضافه شدنی در اینجا نیست، ازدیادی در اینجا نیست تا شما از این ازدیاد تناهی رو نتیجه بگیرید. شما میخواد از ازدیاد تناهی نتیجه بگیرید، عدم تناهی رو رد کنید، اصلا ازدیادی نیست. ازدیاد نسبت به نامتناهی صورت نگرفته تا نامتناهی رو متناهی کند، ازدیاد نسبت به متناهی انجام شده، یعنی نسبت به این افراد موجود یه فردی اضافه شده، نه نسبت به افراد معدوم. افراد معدوم که نیستن که بخواد چیزی بهشون اضافه بشه. این جوابی است که ابن سینا داده. حالا فخر از همین جواب استفاده میکنه برای علی خود ابن سینا، میگه این حرکاتی هم که شما دارید تصویر میکنید که جسم دیگر رو حرکت نامتناهی داده، جسم دوم رو حرکت نامتناهی داده، میگید حرکت دومی بیش از حرکت اولیست. میگیم بیش یعنی چی؟ مگر اون حرکات قبلی که ایجاد شده باقی موندن که شما این اضافه رو دارید به اون و اونها، این حرکت جدید رو دارید به اونها اضافه میکنید؟ مگر اون قبلی ها باقی موندن که حرکت جدید رو بهشون اضافه میکنید؟ قبلی ها که از من رفتن، پس این حرکت جدید به اون قبلی ها اضافه نمیشه تا شما بگید چیزی به نامتناهی اضافه شد. نامتناهی این قبلی ها بودن که از بین رفتن، نامتناهی باقی نمونده که بگید چیزی به این نامتناهی اضافه شد و نتیجه بگید که حالا که اضافه شد پس اون نامتناهی متناهی شد. همین ببینید همون جوابی که خود ابن سینا به متکلمین داده الان به خودش میگه، یعنی بر علیه این دلیلش به کار میگیری. در این دلیل گفت حرکات نامتناهی آمدند، یکی زیاد شد یکی کم شد. میگیم اونی که زیاد شد به چی زیاد شد، به چی اضافه شد؟ به اون حرکات از بین رفته اضافه شد. حرکات از بین رفته که نیستن، چی بهشون اضافه شد؟ پس این اصلا اضافه در اینجا، اضافه شدن، ازدیاد در اینجا صدق نمی کنه تا شما از این ازدیاد نتیجه بگیرید تناهی حرکات گذشته رو. حرکات گذشته شون از ازل شروع شدن نامتناهی هست. یا به در این مثالی که ایشون زد، در این استدلالی که کرده، حرکاتی که از ابتدا شروع شدن فرض شد که نامتناهی هست. حالا اون آخرین حرکت، یا اگه آخرینی داشته باشین که شما دارید اضافه میکنید، اضافه به چی میکنید؟ یه مجموعه در اختیارتون نیست که بگید اضافه میکنیم به اون مجموعه و نتیجه بگیریم که اون مجموعه متناهی است، بلکه آنچه که در اختیارتونه یک سلسله از حرکات منتفی شده است و به حرکات منتفی شده که نمیشه چیزی رو اضافه کرد. پس اصلا اینجا ازدیادی یا نقصی تحقق پیدا نمی کنه تا شما از این ازدیاد نتیجه بگیرید تناهی. همون اشکالی که ابن سینا بر متکلمین وارد کرد و خوش وارد میکنه. ثم انه، یعنی فخر، وارد کرده بر ابن سینا یا بر دلیل ابن سینا سوال و اشکال دیگری رو، و اون اشکال اینه که قائلین به تناهی حوادث چه متکلمینند؟ چون استدلال کردند بر تناهی به وجوب ازدیاد حوادث کل یومن، استدلال کردند به وجوب ازدیاد حوادث کل یومن، استدلال کردند علی تناهی حوادث، چون گفتن هر جا ازدیاد بیاد تناهی است، در حوادث ازدیاد هست پس تناهی هست. استدلالشون این بود. رد در شیخ علیه، چون این استدلال کردن شیخ ردشون کرد، جوابشون داد. به انقال شیخ اینطور گفت: لما لم یکن لها، یعنی للحوادث، مجموع موجود فی وقت من الاوقات، لم یکن الحکم بالازدیاد علیها صحیحا. چون برای حوادث مجموعی که در یک وقت موجود باشد نداشتیم، چون چنین بود لم یکن الحکم بالازدیاد علیها صحیحا، صحیح نبود که حکم کنیم بر حوادث به ازدیاد، نتونستیم بر حوادث حکم کنیم به ازدیاد. تا چه رسد که این ازدیاد رو مقتضی تناهی این حوادث بگیریم؟ اصلا ازدیاد صدق نکرد تا بتواند دلیل تناهی باشد. این جوابیست که ابن سینا داد. حالا فخ میگه قال و لقائل ان يرد عليه هاونا بما رد بهی هو عليه بینه. قائلی میتواند رد کند بر ابن سینا در همین مسئله، به ردی که، به اشکالی که رد کرد به اون اشکال خود ابن سینا بر متکلمین بینه، یعنی این همون اشکال، این همون اشکالی رو که ابن سینا بر متکلمین وارد کرد در اینجا میشه بر خودش وارد کرد. به این و هو ان یقول، و اون اشکالی که در اینجا برش وارد میشه این است که گفته شود لیس للحرکاتی که تقوی هذه القوه علیها مجموع موجود، حرکاتی که این قوه نامتناهی و این قوه جسمانی برش قدرت دارد، بر اونها قدرت دارد، اون حرکات مجموعه موجودی فی وقت ما ندارند، یه مجموعه ازشون موجود نیست. فاذن لا یسه الحکم بر اون حرکات به زیاده و نقصان، نمیشود گفت این حرکات زیاده پیدا کردن یا این حرکات نقیصه پیدا کردن، حرکاتی موجود نموندن، همه از بین رفتن، بنابراین چیزی ندارید که بگید این حرکت جدید زیادتر، زیاده است بر اونها، اضافه است بر اونها، پس حکم به زیاده و حکم به نقیصه که میتواند دلیل بر تناهی شود وجود ندارد. پس آنچه که دلیل بر تناهی هست موجود نیست، بنابراین تناهی پیش نمیاد. وقتی تناهی پیش نمیاد خلف فرض پیش نمیاد، دلیل باطل میشه. دلیل شما مبتنی بر خلف فرض بود، گفتید که لازم میاد این حرکات نامتناهی اضافه شوند کم شوند و از اضافه شدن و کم شدن نتیجه گرفتید که باید متناهی باشن و حرکات نامتناهی میشود متناهی، میشه خلف فرض. ما میگیم اصلا زیاد و نقیصه نیست که بخواد حرکات نامتناهی رو متناهی کنه. حرکات همونطور که فرض شدن نامتناهی هستند، نامتناهی هستند. خلف فرضی هم پیش نمیاد، دلیل شما هم تمام نمیشه. بعد فخر متوجه هست که این اشکال خودش را یکی از شاگردا بر ابن سینا وارد کرده بود. ابن سینا وقتی که این دلیل رو اقامه کرد و در مجلس درس طرح کرد، یکی از شاگرداش اشکال کرد، گفت شما در فلان جا بر علیه متکلمین اینطور گفتید، اون جوابی که بر علیه متکلمین دادید الان بر خودتون وارد میشه. ابن سینا جواب داد، ابن سینا جواب داد، یعنی این اشکالی که الان فخر کرده باطل کرد. فخر متوجه هست که شاگردی از شاگردای ابن سینا بر ابن سینا اشکال کرد و ابن سینا جواب داد و با اون جواب الان اشکال فخر باطل میشه. فخر خودش اون جواب ابن سینا رو میاره، دو مرتبه جواب ابن سینا رو باطل میکنه، بعدم خواجه ابطال جواب ابن سینا رو باطل میکنه، حق رو ابن سینا میده که انشالله اینا با جلسه های بخونده میشه.
توجه کنید، سوال میشه که ما حرکت قصری داریم که قاصرش موجود مجرد باشد، عبارت دیگه موجود مجرد میتونه حرکت قصری بده یا نه؟ جواب اینه که موجود مجرد حرکت قصری نمیده، ولی ما حرکت قصری رو درباره او فرض میکنیم. اما این که میگیم حرکت قصری نمیده، چون حرکت قصری میتونه مباشری باشه، میتونه غیر مباشری، یعنی محرک به قصر گاهی مباشر حرکت، گاهی مباشر حرکت نیست. اما مجرد هیچ وقت مباشر حرکت نیست، چون حرکت شوقی ایجاد میکنه و حرکت شوقی مباشری نیست. پس ما حرکت قصری در مجردات نداریم، یعنی مجرد حرکت قصری ایجاد نمیکنه، ولی ما میتونیم حرکت قصری فرض کنیم.